رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم و الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. در بحث مدیریت و برنامه‌ریزی فردی عواملی رو به عنوان ابزارها یا موانع این مدیریت و برنامه‌ریزی برای شما عرض کردیم. البته عواملی که ما عرض کردیم یه دونش ابزار لازم برای برنامه‌ریزی در زندگی فردی بود که ابزاری بسیار بسیار مهم به نام تصمیم بود که گفتیم تصمیم در هر کاری خیلی مهمه که ما تصمیم داشته باشیم می‌خوایم اصلا فلان کارو بکنیم. اگر تصمیم نداشته باشیم هیچ کاری که برش تصمیم نباشه، اولش تصمیم گیری نباشه، هیچ کاری انجام نمیشه و محقق نمیشه. باید اول آدم تصمیم داشته باشه که خود فلان کار رو بکن. بعد مثالم زدیم. دوم این که گفتیم مانعی که به عنوان یک عامل هست، عامل منفیه که اگر این اجرا بشود در واقع جلوی کار ما رو میگیره. حالا من اگه اینجوری به شما عرض کنم که بگم عامل منفی یعنی این که باید این عامل انجام نشود، در واقع که اگه انجام بشود خب ما همه کاسه کوزمون تو برنامه ریزی همش به هم میخوره. نه تو برنامه ریزی، تو مدیریت های فردی، تو مدیریت های کلان، مدیریت های بین المللی، مدیریت های منطقه‌ای، مدیریت های محلی ما بهش میگیم، یعنی از خانواده پامونو بذاریم فراده، اونام به هم میخوره. این نباید اینجور باشه. و اونم گفتیم که عامل تنبلیه. البته یه عامل دیگه هم ما برشمردیم به نام عامل نظم، که گفتیم نظم عاملی است که خیلی مهمه که ما اگر نظم رو در نظر داشته باشیم و منظم باشیم، عامل نظم یه عامل مثبته که میتونه تأثیرگذار باشه. در واقع اگر نظم در برنامه ریزی ما وجود نداشته باشه، محال است که برنامه ریزی و مدیریت ما به نتیجه برسه، به نتیجه مطلوب برسه. باید ما نظم داشته باشیم، باید نظم داشته باشیم. اینو عرض کردیم. حالا اینا مدیریت فردیه، در مدیریت اجتماعی هم همینطور، مثالش هم برای شما زدیم. پس دو عامل تصمیم و نظم رو اگر بتونیم اینجا به عنوان عامل تصمیم هم ذکر بکنیم، گفتیم که عامل مثبتن، یه عامل منفی که عامل تنبلیه. یه مقدار زیاد راجع به تنبلی صحبت کردیم، دقت داشته باشید، چون یه وقت شما میری پزشک، خدا رحمت کنه ابو علی سینا رو، پزشک ایرانی رو، خب خیلی از ماها فقط اسمی ازش میدونیم، قدرشو نمیدونیم، کتاباشو نمیخونیم. کتابی در علم پزشکی داره به نام قانون، که اگر خب این کتاب رو همین طب سنتی های ما که حالا دارن هر کی عرار رسیده طبیب شده و میگه نمیدونم دم به ملخ اونم با پای موچه خورد کننم توی فلان چیز بریزونم شبیه انقدر مسخالشو بخور، اون یکی میاد چی دیگه میگه انقدر طبیب پیدا کردیم که نمیدونیم چیکار کنیم، الان تحریم هم هستیم، صادر هم نمیتونیم اینا رو بکنیم. عرض به خدمتتون که خب اگر اینها یک بار بشینن کتاب قانون رو لااقل بخونن که مرحوم ابن سینا در طب نوشته، خیلی مؤثره و به دردشون میخوره. به هر حال خدا رحمت کنه ابن سینا رو، یک مطلبی رو در علم پزشکی مطرح کرده که البته اونم از ائمه معصومین گرفته این مطلب رو، و این مطلب رو شما بدونید، حالا نخواستینم بهش عمل بکنید لااقل بدونید. دانستنش خانوما اینو بدونن، شما هم بدونین، من و شما هم بدونین، به دیگران هم بگین، چون این مطلب 100% درست. پزشکای امروز هم اوناییشون که کامل تو این زمینه تحقیق کرده باشن پای این مطلب رو امضا میکنن. و اون مطلب اینه که ایشون، بعدا من رفتم حدیثاشو پیدا کردم، البته که هست حدیثاش، حالا هست در ذیل سه واژه طب شما میتونید و واژه بیماری یعنی داء و یه واژه دیگه اینا میتونید تو میزان رکمه میتونید پیدا کنید حدیثاشو. ایشون برگش گذاش که آقا هر کتاب قانونش هم بر مبنای همین گذاشت که هر کس بیمار بشود ما باید بریم سراغ معده‌اش، باید بریم سراغ معده‌اش. من یه وقت این سوال برام پیش اومد که آقا کسی کمر درد میگیره آخه به معده چی کار داره؟ خیلی دنبال جواب این سوال بودم. یه پزشکی دوستم بود، پزشکی مثلا شما بهش میگید ارتوپد، مثلا ما همین کمر رو دم مچ درد و پا درد و این حرفا، پزشک خوبی هستم هنوز، واقعا هم حرفش حرف آخره میزنه تو این زمینه واقعا. یه وقتی من باهاش صحبت میکردم گفت ببین در ستون فقرات این مهره هایی که از کلام امروز بهش میگن نم دیسک انسان و فلاینا، گو اینها دائما باید در تحرکن، یعنی دلا میشه آدم راست میشه، مگه کسی که خوابیده باشه بازم پهلو به پهلو که میشه، اینا هی مهره ها همه هی رو هم دیگه، اینا هی باید قل بخورن فلان. ایشون گفتش که ببین اگر اینها روغن کاری نشوند سایده میشن، سایده بشن درد وحشتناکی داره که طرف میگه کمرم دیسکش زده بیرون یا مهرش سایده شده، حالا باید برونم چیکار کنم فلان. چه جوری روغنکاری بشن؟ گفتم چه جوری روغنکاری میشن؟ گفت وقتی شما آب زیاد میخوری معده یه مقدار از این آبو مثلا میبره توی نم کبد مثلا چیکار میکنه فلان، روش انفعالاتی انجام میده، فعل انفعالاتی انجام میده، این تبدیل به یک ماده لزجی میشه که حالت گریس پیدا میکنه. گریس که همه میدونین چیه دیگه. گوه این میره به سمت این مهره ها، این مهره ها رو اوتوماتیکوار دیسک کمر رو روغنکاری میکنه. ولذا میگفت اونایی که آب کمتری میخورن یا آب کم میخورن کمر دردشون بیشتر هست، پا دردشون بیشتره، ولی که این نمیرسه، گریس درست نمیشه برای این. منظورم به اینه که ابن سینا میگفت آقا هر مشکلی که برای بدن درست میشه باید بریم سراغ معده رو بگیریم. لسه ها مال دندون ها هم اگه خوردگی پیدا کرد معده مشکل داره، معده ضعیف شده. ببین ایشون میگه به این صورت، شما حالا ببینید اگر در معده انسان مثلا بیماری یبوست بگیره، توجه بکنید شما چشمت متوجه نمیشی، چشمت کمسو میشه، یعنی یبوست مال معده است ولی کمسویی چشم رو به دنبال داره، چون چشمت خود تار میبینه، نمیبینه بعضی خطوط و یا جایی رو درست نمیبینه، معدت این مشکلی پیدا کرده. بوی دهان مثلا مال این که دیگه اصلا اینا 100% اینا هیچ چیزی که میگم حالا دیگه هر چی میگم مثلا ایشون اینا رو همه نوشته تون کتاب قانون، خیلیم روش مانو داده و صحبت کرده و بعد ما رفتن دیدم احادیث هم داریم، ولی همینطوری که حضرات هم همین میفرمان کار ندارم. این در بحث پزشکی جسمی و فیزیک بدن انسان هست، دقت کنید. حالا در مسائل روحانی هم که روح میخواد تربیت پیدا کنه یا روح میخواد مثلا ضعیف بشه یا قوی بشه، یک مؤثراتی داریم، عوامل مؤثری داریم، روحو ضعیف بکنه روحو قوی بکنه. عاملی که روحو ضعیف میکنه چیه؟ تنبلی. بعد خیلی جالبه که بعضی از بیماری ها برای بدن انسان بهش میگن امول مرائز، میگن بهش، حالا اگه جمع ببندیم منترجمه بهش ببندیم، عرض به خدمتتون که، یا حالا چیز دیگه میگن این مادر بیماری هاست. مثلا میگن یبوست در بدن انسان مادر خیلی بیماری ها هست، مثلا بیماری هایی که یکی یکی وقت سراغ انسان میاد، خب میگن این مال یبوست تو بدن. ولی میگن که سعی کن مزاجت یبوست پیدا نکنه، یعنی دائما فعالیت کنه، کار کنه، که حالا راه خودش. در مورد روح هم میگن بعضی بیماری های روحی مادر خیلی بیماری های دیگه است، ولذا جلو اون بیماری رو بگیرید اول که روح دچار بیماری های دیگه نشود. ببین یکی از اون عوامل مؤثری که مادر خیلی از بیماری ها در روح هست ما بخوایم بشمریم، حالا من بعضیش امشب براتون نوشتم میگم شما ببینید چقدر زیباست، نه اینکه من گفته باشم، اینا معصومین فرمودن، من همه رو فهرست کردم. یکی از بیماری هایی که مادر خیلی بیماری های دیگه هست زیر مجموعه برای خودش داره، برای خودش یک کمپین درست کرده، گروه درست کرده، کسالت هست، تنبلی هست. ولی زار شما، ما چرا رو تنبلی انقدر مانوف دادیم در جلسه گذشته؟ حالا میخوایم یک سری موارد دیگر رو بگیم. خسته نشید، اینو باید ما در وجود خودمون اگرم نتونستیم نابود کنیم به حد اقل ممکنه برسونیمش. این کار رو حتما باید بکنیم، وگرنه بیماری های دیگه میاد سراغ روحمون. اون وقت نمیشه شما بری ریشه فاسد باشه، شما رو شاخ و برگ کار بکنی. توی اداره یه وقت میبینی ریشه فاسده، دارن رو شاخ و برگ کار میکنن، همین ساختمون رو عوض میکنن، میگه دکور رو عوض کن، ساختمون رو عوض کن، مثلا چی؟ اسم وزارتخونه رو عوض میکنن، مثلا وزارتخونه فلانه اسمشو بذار وزارتخونه سمت مثلا. حالا درست رو این درست نمیشه که، باید ببینیم که علت العلل رکود این وزارتخونه چیه، اونو معالجه بکن. در وجود خودمون هم همینطور. راجع به تنبلی یک سری مواردی رو عرض کردیم. من توی یه فهرست ببینید عواقب و پیامدهای تنبلی رو عرض کردیم که حتی تو بیماری ها تنبلی چه ضررهایی به ما میزنه. توی ازدواج نکردن های و ازدواج کردن دیر و به دیر به فکر ازدواج افتادن ها، توی رسیدگی نکردن به امورات فیزیکی ساختمون ها چه ضررهای مادی به ما میزنه، توی پروژه ها رو تمام نکردن و تنبلی کردن، کوتاهی در تحصیل و تنبلی کردن چه ضررهایی به ما میزنه، تعمیر نکردن لوازمی که ما باهاش سر و کار داریم و اینها خراب میمونن، خدای نکرده به یه مشکل اساسی دچار میشن. اینا ببینید ما اینو مثال داده میزنیم، تو روزنامه رو شما میخونید، البته حالا ما روزنامه میخونیم کم هم میخونیم، خب البته باید همه اینا رو خون. حالا من توی قضیه که در آینده داریم توی این بس بهشون یه تیکایی هم میگم تو این زمینه قابل استفاده است. شما روزنامه میخونید، من صفحه حوادث میخونم، میگه پدره مثلا تفنگ شکاری داشته، این تنبلی کرده تفنگو بذاره بالای کمد یا یه جای دوری که در دسترس نباشه، از نظر مکانی دور باشه. بچه مثلا 4 سالش رفته این تفنگو گرفته لولهشو گشته سر زیر چونش، هی با ماشش زده، همچین زده با چی تیر اینجا رفته از مخ این بچه زده بیرون و 5 سالش بچه مثلا همین چند روز پیش بودنش که طفلک کشته شده. خب این داغ این به دل این پدر مادر میره، خب داغ خیلی سخته واقعا، به این زودی ها زدوده نمیشه، شاید هم اصلا زدوده نشه دل انسان. خب این تنبلی کرده این تفنگو یه دقیقه میخواست بذاره اون مثلا بالا سرش بالا کمو، اگه گفت حالا میذارم حالا میذارم حالا میذارم، این درد سر براش درست شد، بچه‌ش از دست داد. حالا ببینید اینها رو ما گفتیم اکثر جبریون هم که شما میگی جبر و لا جبرون ولا تفویضون بل امرون بین الامرین، یعنی اختیار اینجوری فلان، میگی جبریون هم که بنی عباس اینها رو پرورش میدادن، اینها هم در زمینه مسائل تنبلی، چون تنبل هستن نمیخوان سری از کارا رو انجام بدن. جبریون کیا هستن؟ حالا شما بشم چی میکنی؟ به دختره میگی آقا مثلا شما سنت بالا رفته، چرا ازدواج نکردی؟ مادرش که زنده باشه هم چی میکنه؟ هر کسی رو قسمتش رو این پیشونی نوشته، اینو بهش میگن جبری مسلک، میگن رو پیشونیش نشه، از اول بدبخت، از اول سیاه‌بخت. آقا این به این آقا این 20 سالش خواستگار داشت، خب واسه شوهرش بدی بره. خب چرا ندادی؟ چرا خودت هی گفتی من الان میخوام درس بخونم، الان میخوام فلان کنم؟ جنک این به این کار نداره که اینجا کسی اصلا ننوشته. خب شما بیا اینجا من چیزی نوشته، یه نفره بیا ببینیم اینجا رو پیشونیش چیزی نوشته واقعا که این سیاه‌بخته یا خوشبخته. میگه از اول، بعد شعر شاعر رو برای شما میخونه که از اول اینجاش نوشتن که این سیاه‌بخته یا خوشبخته. فلان کسی میاری انقدر بهش گفتن آقا تحصیل کن، هی نکرده، انقدر تنبلی کرده، مادر پدرش هم به این چیزی نگفتن، تحصیلات در اختیارش قرار دادن، حالا شده 30 سالش، حالا دیگه نه دانشگاه میتونه بره، نمیدونم هر کاری قبولش نمیکنن، شرایط سنی دارن فلان دارن، مثلا نتونه حتی مثلا دیپلمش هم بگیره، مثال عرض میکنیم، حالا من همه چی به درس نمیبینم و دارم مثال میگم، این حالا اومده ناراحتیش تلافیش داره یه جای دیگه در میاره. آقا یا تنبلی خودت نشأت گرفت، از تنبلی خودت نشأت گرفت. و هزاران مورد دیگر در موارد دیگه که ما اونجاها وقتی به نتیجه نمیرسیم از تنبلی خودمون به گردن خدا و امام حسین و ائمه و امام زمان و دین و قرآن و اینا می‌نویسیم، میگیم آقا اینا اینجوری شده حالی که گردن خودمون بوده، ما تنبلی کردیم این کار انجام نشد. به مسئله جب نیست. یا مثلا یک فلان کار انجام نمیدیم میگیم آره شما برو التماس دعا، خدا بالاخره خودش یه عده رو هدایت میکنه یه عده رو هم گمراه میکنه، زودی میندازه گردن قرآن. در حالی که قرآن همچین چیزی نمیگه که خدا باعث گمراهی اشخاص میشه. خب این که اصلا تضاد داره با هدف عالی، که هدف خداوند متعال که هدف عالی است که اون خلقت بشه، با خلقت بشه اصلا متضاد. حالا اینا رو بگیرید برید جلو، اینا رو گفتید. حالا این ضررهای تنبلی رو شما ببینید، من فهرستش میگم بعد میخوام بریم سراغ معالجه تنبلی. یک، صلواتی که دوستان بیان همه این ورتر بشینن که همه یه جا باشیم بلند خط بکنید بفرستید تا من عرض کنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ببینید من فهرست اینا رو میخونم، شما فهرست داشته باشید، فقط مجبوریم که خودم سریع بخونیم چون امشب میخوایم یکی دوتا عامل بررسی بکنیم. تنبلی، اینا را دل احادیث روایات حرفای بزرگان در بودیم و مسئله تجربی اصلا بهتر از همه. حالا ببینید احادیث و روایات چی به ما میفهمن. تنبلی موجب خاری است. اولیاء خدا برای آدم تنبل دعا نمی کنند. دعای آدم تنبل مستجاب نمی شود. تنبلی باعث فقر می شود. تنبلی دشمن کار است. تنبلی خیر و نیکی را از امر دنیا و آخرت آدم سلب می کنه، نهایت به این می بره. تنبل حق خدا را نمی پردازد. تنبل اهل عمل نیست. تنبلی دین و دنیا رو با هم از بین میبره. پروردگار متعال دشمن انسان تنبل هست. تنبلی موجب حسرت و اندوه هست. تنبلی آفت عبادت و طاعت هست. تنبلی کلید هر بدی است. آدم تنبل از رحمت الهی به دور. این چیزی که قسمتی از ضررهای تنبلی بود که این مادر خیلی از بیماری هاست. آقایون جوانهایی که تو مجلس هستین، آقایونی که طریق ویدیو کنفرانس دارین گوش میکنین، دقت بکنید من دارم رو چی انگوش میذارم و توجه به شما میدم. حوصلتون سر نره. تو هر سن و سالی آقایون خانوم ها هستی، غیر از آقایون جوانها، آقایونی که سنتون رسیده دیگه 40, 45, 50, 55 بالا دارید میرید، تو هر سنی هستید باید این بیماری رو معالجه بکنید. اما معالجه این بیماری به چی هست؟ راه های معالجهش به چه صورته؟ این خیلی مهمه که اینها یک مواردی است که با زحمت جمع شده و خدا رحمت کنه مرحوم استاد ما جناب آقای نیکوصفت رحمت الله علیه که یک انسان ملایی تو این زمینه واقعا بود و خوش اهل عمل بود. ایشون 4 یه نوشته هایی در زمین تنبلی داره که حالا تو کتابی دوستان کردن، یکی از خواهرها پیشنهاد دادن و دوستان دیگه هم زحمت کشیدن اینا رو در آوردن، نوشته هایشون رو کتاب کردن. یه کتاب در زمین تنبلی داره ایشون که حتما بگیرید این رو بخونید، حتما بخونید. 3 کتاب دیگه هم تو این زمینه داره که اونام در زمین استقامت ورزیدن و مقاومت کردن کتاب خوبیه. بگیرید این 3-4 کتابو شبی 2-3 صفحه‌شو بخونید، خیلی مؤثره و ارزشمند. حالا من از دل گفته های ایشون ائمه معصومین که ایشون هم از ائمه معصومین گرفته، از جاهای دیگه همه رو جمع کردم برای شما عرض میکنم. ببینید یک صلوات بلند بفرستید من اینا رو بخونم برای شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اولین راه برای معالجه تنبلی مصمم شدن برای معالجه است. همون بحثی که تو عامل تصمیم داشتیم، من تا زمانی که تصمیم نگیرم که تنبلیم رو معالجه بکنم، هیچ کس برای من هیچ کاری انجام نخواهد داد. من تصمیم بگیرم که بیام میخوام فلان بیماری گرفتم، میخوام برم فلان دندونم رو درست بکنم، خب تصمیم نگیرم برم دندون پزشکی دندون درست کنم، دندون خراب خراب خرابتر میشه، کار دست من میده. باید تصمیم داشته باشم. برای معالجه تنبلی هم اول باید مصمم باشم، تصمیم داشته باشم. دومین راه برای معالجه تنبلی عادت دادن خودش انسان به سختی ها هست. ببین مخصوصا تو این دهه چهلوم انقلاب که بعد از انقلاب هستیم، دهه چهارم، حالا ما میگیم چهلوم این سال چهلوم، دهه چهارم که هستیم، مخصوصا ما داریم میبینیم نسلی که الان داره رو میاد، البته چون مربیان ما که دولت مردا هستن هم درست تربیت نمی کنن، نسلی که داره میاد رو نسل کار نیست. این خیلی خطرناک، عمدتا اینجور نیست، اقلی دارن کار میکنن، اکثر کار نمی کنن. دقت بکنید، ببینید ما باید به این نسل و به خودمون بیاموزیم این مطلب رو که اگه میخوایم این عامل منفی تنبلی بره کنار، باید نفس خودمون و جسم خودمون رو عادت بدیم به سختی ها. خود عادت دادن جسم به سختی ها، نفس به سختی ها، خود این بیماری تنبلی رو معالجه میکنه و یک مسائل مثبت دیگر رو در پیش روی ما میگذره. خیلی جالبه. شما میگی ریاضت نفس، ریاضت نفس یعنی چی؟ مرتاضه چیکار میکنه؟ که خداوند متعال مرتاضه که مشرک کافر اصلا اعتقادی نداره، بس مثلا به شیطان اعتقاد داره، به خدای که اعتقاد نداره، چرا خداوند مزد این مرتاضه رو تو هم میده؟ برای اینکه زحمت میکشه، نفسشو به زحمت میاندازه، دنبال سختی میره. خیلی اینا تو هندوستان هستن، یه وقت وعده غذاییشون انقدر عادت دادن به نفس خودشون که فقط روزی یه دونه گردو میخورن. این کار انجام میکنه، روح پرورش پیدا میکنه. ببینید پرورش روح فقط مال آدم مؤمن نیست، پرورش روح یه چیزی طبیعیه. شما هر چی که به نفست زحمت بدی و سخت بدی، کافرم باشی مشرکم که باشی، روحت پرورش پیدا میکنه. به مؤمن و اینا کاری نداره که. عادت دادن به سختی ها. جسمم همینطور، اصولا دنبال این باشیم که کار سخت رو انتخاب بکنیم، اون کار سخت رو انجام بدیم. اصولا نریم اگه 5 تا کار بود ببینیم راحت ترینش چیه، اون انجام بدیم. مخصوصا برای ساختن خودمون اگه شده، سخت ترین رو انتخاب بکنیم، بگیم آقا بین این 5 تا من این سخت تر رو انتخاب کنم، یا همه سخت تر من انجامش بدم، که نفس به سختی عادت کنه، ریاضت بکشه. بعد از یک مدتی ما شما ببینید چه مزدی داره، چه پاداش ارزنده‌ای داره. سوم، ایجاد امید و آرزوست در خودش انسان. یعنی من به شما بگم راجع به انسان ناامید، خداوند یک تهدید وحشتناکی کرده، تهدید خداوند راجع به بندگانش، که حتی بندهی خیلی هم گناهکار باشه. ببینید خیلی جالبه که گناهان کبیره هم بره انجام بده بنده، در اینجا خداوند نفهموده این گناه کبیره رو انجام داده من نمیامرزمش، میگه گناه کبیره رو انجام بده من میامرزمش، اما تنها روزی که من به این نگاه نخواهم کرد، باهاش کاری ندارم، اینه که این از رحمت من مایوس بشه، ناامید بشه، بگه یعنی دیگه خدا منو نمیامرزه. میگه اون موقع من خیلی ناراحت و عصبانی میشم. خداوند متعال اون چیزی که خدا رو غضبناک میکنه اینه که بنده مایوس از رحمت الهی باشه. گناه و اینا خدا رو غضبناک میکنه، ولی غضبش اونجای فروکش میکنه که بنده توبه کنه. اگه توبه نکرد و گفت من دیگه خدا منو نمیامرزه، من مایوس از رحمت پروردگار هستم، این خدا رو غضبناک میکنه، خشمناک میکنه. انسان باید دائما امید داشته باشه و آرزومند، آرزوهای خوب داشته باشه که برای اینها تلاش بکنه، بدونه که به یه جایی، حالا بهتون میگم جایی که ما هدف گذاری کنیم مشخص کنیم، خواهیم رسید. چهارم، باید انسان برای معالجه تنبلی توجه داشته باشه به فواید کار و رنج و زحمتی که میکشه. آقا من الان دارم تو فلان کارخونه فلان جای تولیدی دارم صدمه میکشم، چندین ساعت دارم کار میکنم، اضافه کاری هم دارم میکنم، هدفم چیه؟ هدفم اینه که میخوام یه خونه بخرم در آینده، هدفم اینه که میخوام برم مثلا فلان جایی که این کارگاهی تولیدی داشته باشم، خودم داشته باشم، مثلا کارگر نباشم، خودم بعدن یه کارگاه ایجاد بکنم. ببینید دارم خودم رو توجه میدم که فائده این کار زیاد وایستادن من چیه. فائده این که من از این تیر چراغ برق برم بالا، لامپ نمم تیر چراغ برق رو درست کنم، یا نمم مثلا فلان جایی که باد این آسانسورهای برقی مثلا اداره برق برم بالا، دارم رو این برق کار میکنم توی کوران و بوران و توی آفتاب و فلان دارم زحمت میکشم، یه هدفی دارم. این در مسائل کاری، تو مسائل عبادی هم همینطور. یکی به من هم چی میکنه؟ اینقدر خودتو چرا به مشقت میندازی؟ شما باید در جوابش هم چیه؟ برای این که میخوام برم تو بهش، میخوام برم جاودانه، یعنی نامتناهی، بی نهایت، یعنی انتها نداره، میخوام برم تو بهش، یا همچین جایی میخوام برم. چرا داری زحمت میکشی؟ برای که تو بهش میخوام برم. چرا تو مثل ما نمیای عیاشی و کلاشی بکنی، بیت المال رو ورداری بری کانادا فلان کنی؟ من میخوام برم تو بهش، اون میخواد بره کانادا، من میخوام برم بهش. اختلاس نمیکنم من که من میخوام تو بهش، زحمت میدم به خودم. اون توجه داشتن به فواید کار، این معالجه تنبلی. پنجم این که همیشه اینو بدونید که یک شیعه واقعی باید اینو بدونه که هیچ کدام از معصومین با تنبلی میونه ای نداشتن، هیچ کدومشون. یک امام شما نشون بدید، حتی یک پیغمبر نشون بدید که این مثلا هم چی کرده؟ خدایا دیگه سن بازنشستگی ما فرا رسید، شما همون حقوق بازنشستگی ما بده، ما دیگه تو خونه هستیم پیش خانوم ورد لحاج خانوم میشینیم اینجا، به به در دیوار رو نگاه بکنیم. ما اصلا یک دونه پیغمبر نشون بده اینجوری نده، یه دونه امام نشون بده اینجوری نده، همه تا اون آخرین ثانیه ها کار میکرد. حالا شما تو زمینه کار، من اگه حوصله‌تون وقت سر نره یه وقت تو این بحث ممکنه بیارم برای شما، طرف اومده هم چی میکنه؟ این در روایت معتبرم هست، تو بهار و لنوار هم هست، میگه طرف اومد دیدش که یک عالم حسه خورما اینجوری کود شده رو هم دیگه، پشته ای از حسه خورما درست شده، نگاه کردید امیرالمومنین هم این وسط مزرعه است. گفت یا علی چی کار میکنی شما؟ گفت دارم همه اینا رو میکارم. گفت دلت خوشه ها، بیا بابا این ور ول کن بابا، حالا کاشتی نگاشتی چی میشه، بیار این ور، بالاخره یه غنیمتی وقتی میاد چیز میاد از بیت المال چی به همه به مراتب میدن، بخور و بخواب بابا. حضرت حمود که ما برای این کار ساخته نشدیم، ما دیدیم کار بکنیم. راوی میگه من خیالم شوخی میکنن این، رفتم برگشتم جام حس خرمانی، گفتم یا علی یا امیرم من حس خرما گوگو همه رو کاشتم، حالا شما باش برو مدینه. من رفتم مدینه، برو بدون اینکه تحریک کنی وهابیا رو، برو تو اون قسمتی که شیعیان مدینه هستن، بهشون میگن شیعیان نخاوله، مثل این که یه همچین، برو اونجا. من رفتم دیدم چه نخلایی امیرالمومنین کاشته، اینا بعدن چی شده بعد به جا چه نخله، چه چشمه های کنده، چاه های زمین هنو دارن آب میدن، بهش میگن چاه علی. بعد ائمه اومدن همون نخلا رو آبیاری کردن، همون را چیکن. بابا این نتیجه شه. ما اگه شیعه واقعی هستیم باید بدونیم که هیچ کدوم از معصومین ما با تنبلی میونه نداشتن. ششم این رو بدونید دوستان، اینقدر با خودتون به خود خود آزاری نکنید، زحمت زیاد ندید. ببینید راه، انسان باید دنبال آسایش باشه، دنبال راحتی باشه، چیزی که هیئت دولت ما اصلا دنبالش نیست. صبح بلند میشه دنبال اینه که چجوری مردم رو بچزونه، چجوری مردم رو وشکون بگیره. دیدی بعضیا مثلا حسن یه بچه رو که میبینن لپشو میگیرن میکشن، گوششو میکشن، مثلا این وشکون اجازش میگه بچه داد میزنه مثلا فلان، بعد میگه چی کارش کردی؟ بچه میزنه زیر گریه، میگه وشکونم گیره. دولت ما اینجوریه، صبح چجوری ملت رو وشکون بگیره، از کجاش بگیره، چجوری بچزونتش اینا، بچلونتش اینا. یه لذتی میبره از این 6 سال این دولت سر کاری که چجوری مردم رو اذیت بکنه و از این اذیت کردن لذت میبره، سادیسم پیدا کرده، بیمار شده. ولی ببین ما باید دنبال آسایش باشیم، این درسته، دنبال رفاه باشیم، این درسته، اینا رو دقت داشته باشیم. اما یه بحث اینجا هست، اون آسایش و رفاهی که من و شما تو این دنیا میخواییم بهش برسیم نسبی است، مطلق نیست. آقایون خانوما به همم بگید آسایش مطلق فقط تو بهشت بس ولا غیر. شما امکان نداره تو دنیا به آسایش مطلق برسی. حالا شما همچنین میگوید آقا اینا که ثروتمندن، بردن و خوردن و فلان کردن، خب یه روز بیا پیش من، من چند تاشونو بهت نشون میدم، ببین اینا بعضیشون که کارخونه دارن واقعا زحمت کشتن به اینجا رسیدن. من یه روز بهشون گفتم که شما دیگه الحمدلله از راه دور کنترل میکنی؟ گفت نه، این آدم زحمت کشش واقعا یه دکون داشت، مغازه داشت، فعالیت که از زحمت کشید رسید به یه کارخونه بزرگ، از کارخونه داری بزرگ ایران الان هست، خیلی توفیقات داره که دولت میره به زنگ میزنه که کجا رو میخوای افتتاح کنی، ما بیایم افتتاح کنی به اسم ما تموم بشه، دولت مفخور رو ببین. به این زنگ میزنه اینجوری میگه، بعدم میان بازدید میکنن، چی میکنن؟ یه نهاری برام اونجا فراهم کن، اگه بشی یکی یه سکم به ماها بده. اینم بهشون میگه اروا عمتون، آدم زرنگه اینا. این یه وقت من بهش همچین گفتم که آقا تو چیکار میکنی مثلا دیگه، حالا هستین تو خونه الحمدلله دیگه خیالتون راحت که همه چی داریم پول که دارین؟ گفت نه، شش صبح از خواب من بلند میشم تو جاده ماشین سوار میشم میرم ساوه، اونجا شهرک صنعتی دارم، کارخونه هستم، را میفتم میام خونه هشت شب. شوخ اینا حرفا نی که ما پامونو دراز کنیم، اونایی که پاشونو دراز کردن را چی شو شما خیال میکنی چی؟ یکی اونا رو من برای شما بگم که این کسیه که مثلا خیال میکنیم که پول دار شده، پول خوشبختی میاره برای آدم، مثلا آسایش برای انسان میاره به اون صورتی که آدم خیال میکنه. یه روز من دیدمشو، دیدم که خب این بنده خدا که کاری صورت نمیده، جایی هم که پول خیلی کمک نمیکنه، یه جا دیدمش یه جوری به یه مناسبتی بهش گفتم که فلانی، خب شما کلم داده که جایی که حالا پولی هم که خیراتی که چیزی نمیکنین فلان اینا، برای کسی اینا پولا رو هم که چی کردین الحمدلله مشکلی که نداری، خدا گواه زد زیر گریه. گفتم بهش گریه میکنی؟ گفت شب که سرمو میذارم زمین یقین 100% دارم که تمام این بچهای من دشمن منن. گفتم برای چی؟ گفت اینا آرزوش اینه که من زودتر ببینم ثروت به اینا برسه. گفتم با چیکار میکنی؟ گفت نمیدونم چیکار کنم. گفتم برو ثروتتو خرج خلق خدا کن تا زنده هستی. حالا بعضی اینا در جواب به من هم چی میکردن؟ میگفتن اگر ورثه بفهمه ما داریم جایی خرج میکنیم پوست سرمونو میکنه، یعنی درد سرا زیاده. یه وقت خیال نکنم مثلا این آسایش هست و رفاه هست و خیلی داستان داره اینجا. راحتی مطلق فقط تو بهشت، این راحتی که ما داریم اینجا داریم نسبیه، باید باشیم دنبال آسایش به خلاف دولت، ما باید دنبال آسایش باشیم فلان و نذاریم دولت وشکونمون بگیره، هر جونی میتونیم از دستش در بریم، توجه میکنی؟ لیکن راحتی مطلقم از اون باید بدونیم که مطلقش تو بهشت. هفتم این که اینو بدونیم که هیچ وقت این شعر شاعرم که مال ایرانی هست، نابرد رنج شما بگی جنج میسر نمیشون، مزدان گرفت جان برادر که کار کرد. شما بدونید باید برای رسیدن به خونه، خونه دار شدن، مغازه دار شدن، مدرک دانشگاهی گرفتن، سر کار رفتن، ببین باید رنج کشید. من بارها جوونا رو دیدم به من تماس میگیرن میگه آقا یه کاری نداری؟ گفتم کار هست فلان جهکه، اینجا دوره، ما از پاکدشت باید بیایم تهران بریم بخواه سر کار. گفتم یه جایی که وسط پاکدشت و تهرانه مثلا، اونجا بریم سر کار. این هم نمیشه، یه جایی نره تو خود منطقه ما باشه. گفتم تو منطقه تون یه جا هست که فلان جکش یه کاریه؟ گفت اینم یه مقداری زمانش رو. گفتم من اسمتو میسم که بغل رخت خوابت کجا هست؟ یه کاری اونجا برات آرنگ کن که از رخت خواب غلط بزنی بیفتی پایین بری سر کار، دوباره بیای بالا رو رخت خواب کپ مرگتو بذاری. خوبه؟ آخه این که نمیشه اینجور. خب جوون باید پشی بری صد جا بگردی دنبال کار، یه رنجی بکشی تا اون کار مناسب پیدا بشه. این حرکتیه که خداوند فرمود از تو حرکت از من برکت. بعد خوابیده تو خونه داره موبایل بازی میکنه، مادرش هم زنگ زده که 11 است هنوز خوابه. خب 11 است بخوابه، بعدم چی اومده به من جوانم چی میگه؟ پس اینکه خدا گفته که از تو حرکت امن برکت چی چیه؟ گفتم خب تو اصلا حرکتی نکردی، تو که همش خوابی، تو که داری همش موبایل بازی میکنی. خب حرکت تو بکن تو برکتشو ببینی. نابرده رنج گنج میسر نمیشه. هشتم، اون بهشتی که ما گفتیم راحتی مطلق توش هست با تحمل سختی ها به دست میاد. محال است، محال است، محال است کسی مفت و مجانی بره تو بهشت، امکان نداره. حتی برای پیغمبرا، ببین، حتی برای ائمه، حتی برای ائمه. شما یه امام نشون من بدید که اینجا کیف دنیا رو کرده از اون مره میره تو بهشت، نشون بدید بینم، نشون بدید، یه امام نشون بدید که این عشق دنیا رو کرده، صفا کرده تو دنیا، بعدم خواهد داره تو بهشت. ببینید داری همچین امامی، پیغمبرام اینجوری نیست. همه پیغمبر اونا که اصلا چه رنجایی بیچاره ها کشتن، ائمه هم که شما خود داریم، این امام اول، امام دوم، امام سوم، امام چهارم، اینا همه این رنج ها رو میکشن تا بعد برن تو بهش. نهم، یک مطلب مهمی است، برای اینکه بعضی یه وقت تو این هوای آلودهی که داریم عرض به خدمتون که خوابشون نگیره، یک صلوات بلند بفرستی تا عرض بکنیم. در باب معالجه تنبلی ما اینو بدونیم که علت آمیخته بودن این دنیا با این سختی ها که میگیم از دنیا دارون بلبلاء محفوفه، یعنی یک چیزی محفوفه، یعنی پیچیده شده به سختی هاست. علتش چیه؟ شما هر روز ببینید همینجوری از نظر طبیعی هم برای شما مشکلی پیدا نکنی، الحمدلله ما یه دولت داریم که اگر زلزله نیاد، سیل نیاد، اینا میان. یعنی بالاخره در یه وقتای بالاتر از زلزله و سیل برای انسان هستن. ما اینا ببین، یا زلزله است یا سیل یا صاعقه است یا دولت خودمون هست، دولت تدبیر و امید و امید، عرض به خدمتتون این که هست. اینا همه بلایا هستن. خب شما اینا رو حساب میکنید، غیر اینا بلایای دیگه هم هست که اینا میاد. ببین اینا برای چی به سر من و شماست؟ حالا بعضیشون منها کنیم، مثلا جمع کنیم فلان کنیم، اینا برای چی به سر من و شماست؟ برای اینکه اینو شما بدون، از دنیا دارم بلبلائه محفوفه. اینو آدم برای معالجه تنبلی باید بدونه. یه وقت این خیال تو ذهنتون پیش نیاد که ما یه روز سر از خواب بردارین به هیچ مشکلی مواجه نیستیم و نشویم. نه حالا یه روزه میگیم، من نظر زمانی داریم میگیم، نه فردا که یه شنبه است مثلا ما سر بردیم بگیم الحمدلله یه شنبه، بله الحمدلله بگیم به شنبهمون خوب بود، خدا رو شکر کارمون نداشتم، ولی بدون دوشنبه یه مشکلی هست، سه شنبه اگه نبود چهارشنبه یه مشکلی هست. چرا؟ برای اینکه دنیا آمیخته با این سختی‌هاست. برای چی؟ علتش چیه؟ علتش اینه که ما به این دنیا دل نبندیم. ما برای اینجا آفریده نشدیم، ما برای یک سرای جاودانی آفریده شدیم. اینو باید آدم برای معالجه تنبلی بدون. دهم، همیشه اینو بدونید که با فضیلت ترین کارها از نظر خدا و پیغمبر و امامان و قرآن کریم و اینا، دشوارترین اونهاست نه سهلترین اونها. هر کسی کار دشوارتر رو بگیره، کار رو داریم میگیم ما به عبادت الان کار نیم، ما تو عبادت هم همینه، ولی من دارم کار رو دارم عرض میکنم. هر کسی کارش دشوارتر باشه، چون مؤمنه و نیتش برای خدا از خونه میره بیرون، این با فضیلت ترین کارها رو داره انجام میده. دقت بکنید. این دهم. یازدهم، یادتون باشه که برای معالجه تنبلی اینو بدونیم، تحمل سختی ها باعث دوری انسان از طغیان و سرکشی میشه. همه اونایی که امروز دیگه خدا رو بنده نیستن، خوشی به دلشون زده، اینا چه کسانی هستن؟ سرکش کردن، طغیان کردن، اینها خودشون رو بی نیاز دیدن. قرآن هم به این اشاره کرده، ان الانسان لیتقا، انسان سرکشی میکنه چه زمانی؟ زمانی که ان رآ حس تغنا، اون هوی که داره یعنی وقتی که خودش رو بی نیاز میبینه. بی نیازی انسان رو سرکش میکنه، اگرچه انسان بی نیاز نمیشه ولی احساس میکنه که بی نیاز. تحمل سختی ها مانع طغیان سرکشی انسان. انسان اگه طغیان نکرد، سرکشی نکرد، زندگی خوبی رو پیش میبره. اینو دقت داشته باشی. دوازدهم، برای معالجه تنبلی دیدار افرادی است که زندگی رو به سختی میگذرونن. گاه گداری آدم اینها رو ببینه، حالا چه تو بستر بیماری باشن، چه تو معلولین فلان جا، اگه مثلا جانباز باشن، ببینه آدم مثلا یه نفر 8 سال دمرو روی تخت خوابیده بنده خدا، یه نفر مثلا 15 سال همینطور یه تیکه گوش یه گوشه افتاده، یه نفر مثلا وضعیت خونش مثلا توی کپر زندگی میکنه، یه نفر مثلا توی حلب یاباد مثلا زندگی میکنه. مثال میگم، گاه گداری انسان اطلاعات از اینها بگیره و تصویرهای اینا رو ببینه که آدمای اینجوری هم هستن. این خودش برای معالجه تنبلی مهم هست. 13 این که همه انبیا و ائمه کار بدنی انجام میدادن. ما متاسفانه تو حوزه‌های علمیمون اینو نداریم امروز. ما حوزه‌های علمیمون، شما برید از صبح، اکثر حوزه‌ها الان همینطوره. یعنی شما میگه اون تو عرض به خدمتتون که کار خودشونو مگه اینا اونم انجام بدن اینا. من یه وقتی بعضی وقتا میبینم بعضی حوزه‌هایی که وقت میبینم اینا، میبینم مثلا طلبه درسش تموم شده گفته خوابیده، بعد یاد دارن اونام عادت کردن اون تازگی یه موبایلم اونا دست گرفتن دارن با موبایلم بازی میکنن، اینا مثلا درسشونو با موبایل مثلا انشالله دارن دوره میکنن یا کار دیگه میکنن. در گذشته اینجوری نبود، علمای ما کار میکردن. نائب یکی از نواب عبه، هر چهار تا نائب امام زمان همشون کارکن بودن، یکیشون مغازه روغن فروشی داشت، روغن فروشی میکرد، یکی یک کار دیگه. ما الان اومدیم روی این قضیه که این شغل اداره چیه، میگه مثلا شغل اداره اینه که مثلا شما باید روزی 5 بار از اینم چیز بریفید، یه میزی نیه جای ما بشینیم، یه لپتاپی باشه ما باهاش بتونیم بزنیم دکمه ها رو فلان. و اینکه کار نشد، تمام ائمه کار میکردن. من خیلی جالبه به شما بگم، شما 124,000 تا پیغمبر رو اعتقاد بهش داری، 26 تاشو تقریبا قرآن معرفی کرده اگه اشتباه نکنیم، 26 تا هست دیگه قرآن معرفی کرده حدودا. این 26 تا که شما معرفی کرده و اون در مجموع هر 124,000 پیغمبر، تمام اینها رو در حدیث یا خود پیغمبر داریم که همشون چوپانی میکردن. یعنی گوز، اول خداوند یه تعداد گوسفند به اینا داده، گفته برو اینا رو اداره کن ببینم میتونی یه جامعه رو اداره بکنی. حالا چرا این خودش، من خواهشم اینه که حالا بعضی دوستان میگن آقا موضوع سخنرانی چی بگیم، همین این موضوع خیلی خوبیه. چرا خداوند به پیغمبرانش گوسفند تحویل داده، گفته برین چند تا گوسفند رو بخر مثلا فلان کن، اینها رو اداره کن، چوپانی کن، من ببینم تو میتونی یه جامعه رو اداره بکنی و عادت کنی به اداره کردن جامعه. چرا خدا این کار کرده؟ برای این که خیلی داستان ها این تو هست، خیلی داستان ها هست این تو. من بعد به پایین گوسفنداد سب بکنم، به پای زبون نفهمی اینا باید سب بکنم، اینا رو گرگ پارشون نکنه، دل به حال اینا بسوزونم و قسعلا حاضر. همه انبیا و ائمه کار میکنن، امامان هم همه همینطور، همه کار میکردن. امام باقر یک اومد دید، من یه جا دیدم یه چاله بزرگیه داره یه نفر با بیل خاک میریزه بیرون، گفتم آدم وایسیدن گفتم دیدم یه پیرمرد است، انقدر ریش همه سفید، عرق داره از روی این ریشش چیک چیک میکشه میچکه روی خاکا. گفتم پیرمرد چیکار داری میکنی بیا بیرون، آقا تو این گرما تلف میشی. گفت سرش رو بالا کرد دیدم امام باقره داره تو این چاله داره کار میکنه. کجان وزرای ما؟ کجان وزرای ما؟ اصلا اینا خیلی واقعا خیلی درسه ها. گفتم یا ابن رسول الله، شما با این سن و سال پسر رسول خدا هستی داری کار میکنی، بیا بده به یکی دیگه. حضرت همون کار میکنم که محتاج امثال تو نباشم. بابا کار آخه این هاست؟ آخه با مفخوری کردن و خابیدن و چه میدونم پاق دراز کردن که کار انجام نمیشه که. این مطلب چهاردهم این که همیشه توجه به اصل خلقت خودش انسان داشته باشه که تنبل نشه. یعنی چی؟ من یه تیکه میگم این یک خود اینم یه موضوع سخنرانی است، توجه داشتن به اصل خلقت. من یه تیکه میگم همتون حالا بقیهش خودتون میسازید. ببینید الان من و شما اینجا نشستیم، من از شما سوال میکنم، کشتارگاه ها الان دارن چیکار میکنن؟ همه دارن مرغ میکشن، کشتارگاه های مرغ، هزاران مرغ داره کشته میشه. برای کی داره کشته میشه؟ نترسید جواب بدید. اجنه که مرغ نمیخورن که، بخواه شما داری میخورین دیگه، لااقل بگی ما داری میخورین. مرغا برای کی داره کشته میشه امشب که صبح برسه به دست شما؟ گوسفندام امشب دارن حیوانا کشته میشه که گوشتشون فردا آماده بشه، پوستشون کنده بشه برسه به دست. گاوا گوساله هم دارن کشته میشن، شترها هم اخیراً براتون اضافه کردن، بلدرچینا هم هنوز تا اومدن به اون آرزوهاشون برسن، نامزد بازی بکنن فلان بکنن، اون جوون جوون حیونا اینا رو کشتن، اینا رو هم گوشتشون رو کردن توی اینا. برای کی دارن میکشن؟ کبک‌ها رو برای کی دارن میکشن؟ یه دونه از اینا اجازه نمیده وقتی این حیون تخم خودشون میکنه، تخمه میکنه، اجازه نمیده حیون برگرده به تخمه نگاه کنه که چه شکلی بود، زودی برش میدارن. برای کی برمیدارن اینو؟ برای اینکه فردا تو این فروشگاه‌های رفاه افق کوروش اینها رو بزنن، یا فروشگاه نام رفاه نام چیزی بزنن، یا دم بقالی و نام چیزی بزنن، شما بری بخری باش نمیدونم نیمرو درست کنی، املت درست کنی، فلان کنی بخوری. برای شماست این توجه به اصل خلقت. این سوال مطرحه که همه اینا دارن برای ما این حیوانا شب دارن کشته میشن، همه جک و جونوران دارن برای ما شبان روز دارن کار میکنن، جزر و مدام که داره به خاطر ما صورت میگیره، ماهیام تو دریاها حیوان هنوز سر از تخم در نیوردن که بگن سلام سلام چطوری فلان. اینا نگاه میکنم اینا یه چیزی مشبک هست تو تور ماهیگیری گیر افتادن که اینا بعد بیان بپرن بالا بپرن پایین، بعدم بیان تو ماهیتابه سوخ بشن و باشون. همش که براش من و شماست که خب این توجه به اصل خلقت بکن. من و شما چیکاره این؟ من و شما یه موبایل گرفتیم، شما این نوعی رو دارم عرض میکنم، این هند 4 ساعت پامونو دراز کردیم، هی داریم با این موبایل بازی میکنیم، نگاه میکنیم بهمون. یا نشستیم تو خونه 11 صبح اخواب تازه بلند میشیم مثلا داریم فلان، این که نشد زندگی که. یا یه جای دنبال یه کار راحتی هستیم، پشت یه میزی هی بشینیم، هی بابا این خسته نمیشیم اینقدر نشستیم؟ آخه نشیمنگاهت ایراد پیدا میکنه اینقدر میشین؟ خب تو هم باشه دو قدم را برو ببین چی کار باید بکنی. آخه توجه به اصل خلقت، من دیگه توضیح نمیدم، اینو خودتون میدونید یعنی چی. دیگه ادامش 15 هم عرض کنیم، یه صلوات بگیریم. که میگن خانوما مقدمن اینجا سو خانوما نگفتن صلوات بگیریم، خانوم بلند صلوات برساد که آقایون هم بفرست. تقویت اراده، باید رو ارادمون کار بکنیم، حالا میگیم در آینده نزدیک که چجوری اراده رو تقویت بکنیم. 16 هم برای رفع تنبلی یهو نمیشه انسان صبح خواب بلند بشه کل تنبلی رو بذاره کنار، که باید تدریجن آرام آرام، مثلا این از در میمده جوراب یه طرف، شلوار یه طرف، کت یه طرف، پیرهن یه طرف، نمیدونم کنترل تلویزیون یه طرف، نم کم کم باید عادت کنه. اول جوراب و بعد بذاره تو کمد، فردا پیرهن بذاره آویزون کنه به جالباسی، پس اون فردا مثلا کتشون هم فلان کنه، شلوارشو فلان. انسان تدریجا باید مبارزه با تنبلی بکنه، تمرین بکنه. 17 خیلی مسئله مهمیه در باب معالجه تنبلی، اینی که انسان مسمس کردن و فسفس کردن رو بذاره کنار. بعضی وقتا شما بهش همچین فلانی بیا این استکان رو بردار، تا میاد همزمان میشه با خروج سفیانی، یعنی اینقدر طول میکشه. یعنی بعضی وقتا بعضی ها میخوان یه کاری انجام بدن، صیحه آسمانی هم شنیده شده، اینا هنوز دارن میخوان انجام بدن این کار. این مسمس کردن فسفس کردن ها اینا درد سرساز. سرعت عمل داشتن یکی از راه‌های معالجه تنبلیه. سرعت عمل داشتن، سرعت عمل داشتن این یادداشت رو داشته باشید، نه اینکه انسان شتاب کنه عجولانه یه کار انجام بده. عجولانه اگه انجام داد اون وقت درد سرش زیاده، نه با تدبیر اما نه اینکه مسمس و فسفس کنه. پس بین مسمس کردن و فسفس کردن و عجولانه کار کردن، راه وسطش اینه که سرعت عمل داشته باشه. من آخرین کاری که خودش یک عامل تقریبا میشه گفت چهارمی هم هست یا پنجمی هم هست، عامل چهارممون شاید بشه، التسویف هست عربیش، یعنی آدمی که تنبل هست کار امروز را به فردا میاندازد، در حالی که در روایات هم داریم که آقا کار امروز را به فردا مینداز. این کارهایی که مال امروز، اگه میخوای معالجه با تنبلی بکنی همین الان انجامش بده. اگر حتی یه خود خستم هستی، 5 دقیقه 10 دقیقه نشستی، آبی چایی چیزی خوردی، بگو خانوم، مامان، بابا، خواهر، برادر، فلان، شاگرد، استاد، هر کی، من الان انجامش میدم، یه آبی بخورم الان انجام میدم. کاری که مال الانه به 1 ساعت دیگه ننداز. کاری که الان باید انجام میشه، الان باید بنزین بزنی، برو بزن. الان باید ماشین رو درست کنی، برو بده ماشین رو درست کن. الان باید فلان دستگاه رو تو خونه تعمیر کنی، برو بده تعمیر کنن. کار امروز رو به فردا نینداز. حالا این احادیث رو ببینیم. امیرالمومنین سلام الله علیه، اینم تو میزان الحکمه صفحه 2629 ببینید، حضرت در نامه ای به یکی از یاران خودش می نویسه که فلانی، این چقدر قشنگ، آنچه را که از عمر تو باقی مانده است رو دریاب، هر چی باقی مونده. یعنی اگه پیرمرد 70 سالم هستی فعلا زنده ای، نگو از ما دیگه گذشته پسرم، شما ها برید دنبال کار، ما تو چی میخوای بخوری بخوابی؟ تو هم هنوز زنده ای، به اندازه پیرمردیت کار کن، زبونت که کار میکنه، دو تا تو فامیل دعوا کردن، تلفونی که میتونی برداری به یکیشون وارد زنگ بزن، برای چی با شوهرت دعوا کرد؟ برای چی باهاش قهری؟ برای چی با زنت قهری؟ برای چی میتونی از زبونت کمک بگیری، مشاوره بدی؟ بده. نشستی که چی؟ آنچه را از عمر تو باقی مانده است دریاب و مگو فردا و پس فردا، زیرا پیشینیان تو به سبب تکیه کردن به آرزوها و امروز و فردا کردن هلاک شدن. چرا که فرمان خدا یعنی مرگ ناگهان این قافلان را در رسید. یهو رسید و شب، شما صبح خواب بلند شدی دیدی که ساعت 9 صبح یهو یه نفر زنگ زد، تلفن رو برداشتی، طرف هم شکن فلانی، میگه بله آقا ببخشید من نمیخواستم این وقت مزاحم بشم، صبح فلانی به رحمت خدا را، فلانی که سالم بود، بله همه اونا که مردن همشون برای اینکه مریض باشن. عجل برگشته میمیرد نه بیماره سخت. بعضیا میرن مثلا این وقتای خیلی من دیدم میرن یه جایی بیمارستانی عیادتی فلان میام شون گمون نمیکنم 2-3 روز دیگه بیشتر این زنده باشه بنده خدا. من دیدم که همین که گفته 2-3 روز دیگه بیشتر زنده نیست، این تصادف کرده مرده، اون 10 سال دیگه هم عمر خدا بهش داده. خیلی برام جالب هست. یه نفر رفته بود بهشت زهرا، دو تا جوون بودن با هم دیگه رفیق بودن، این نشون تو این قبرا دیدی کندن آماده گشتن اونجا. عرض خدمتتون که تنها چیزی که دولت فکر آینده میکنه همین قبرها هست، همه رو کنده آماده گشت. اینها قبرایی که شما سرش نشسته بودی پاشو گشته تو این قبر، این تکون تکون میداد میخورد به این قبر، این یکی برگشت رو با من کمشون کرد، این خدا میدونه کیو میخوام بیارن تو این قبر چال بکنن، این مال کی، هی نگاه میکنه تای قبر نشم، این تفلک رفت همون تو را به ایزرا تصادف کرد، مر صبحم تو همین قبر دفنش کرد، تو همین قبر دفنش کرد. خیلی جالب بود این مطلب برا من، تو همین قبر دفنش کرد. این که ما همش نشستیم که آره کیکنم چی میشه، نم اینجوری میشه، شما فرمان مرگ بیاد تموم کار، بشین کار کن، کار امروز به فردا ننداز. پیغمبر فرمود به عوازر، ای عوازر، زنهار که در اثر آرزو کار امروز را به فردا بیفکنی، یعنی مبادا کار امروز به فردا بیفکنی، زیرا که تو در امروز به سر میبری نه در فردا. کارهای امروز مخصوص امروزه، باید امروز انجام بشن، چه اگر فردایی برای تو بود در فردا نیز چنان باش که امروز بوده ای. یعنی همون فردا دوره گو کار امروز امروزه باید انجام بشه، چون فرداها امروز ما هستن، امروزهای ما فردای ما، فرداها امروز ما هستن دیگه، در واقع مثل امروز ما هستن، چه فرقی میکنه؟ و اگر فردایی در کار نبود، یعنی مردی به خاطر کوتاهی کردن در کار امروزت، پشیمان نشی، که اون پشیمانی دیگه شما به من جواب بدید سودی چی؟ آها، امیرالمومنین فرمود هر کس که بهش که مهلتش به سر میاد برای جبران گذشتش یه مهلتی میطلبه، ولی به هر کسی که مهلتی داده شود در انجام کار دوباره شروع میکنه امروز و فردا کردن، دوباره شروع میکنه امروز و فردا کردن. اینو باید دقت داشته باشه انسان. پس اینها معالجه یه تنبلی بود که من به شما عرض کردم، یه قسمتی شما نگه میدارم که اینجا حالا دوباره نگم که کسالت آور نشه، یه صلواتی میگیرم، یه مطلبی رو به عنوان عامل بعدی خدمتتون عرض میکنم، یه قسمتی رو میذارم تو بخش کار کردن، اونجا به شما دوباره تو 10 دقیقه در فصل‌های آینده سعی میکنم توضیح بدم. اگه صلوات بلند دارید یه دونه شو بفرست. عامل پنجم در برنامه ریزی هدف گذاری است. به طرف هنچی میکنن الان کجا میخواییم برین، الان همچین کنن، حالا حرکت میکنیم، یه عده میگن شمال بریم، یه عده میگن جنوب بریم، نمیدونیم کجا بریم، حالا میریم تو خیابون یه گشتی بزنیم. این درست نیست. ما باید هدفمون باشه میخواییم بریم جنوب کشور، میخواییم بریم شمال کشور، هدفمون چیه؟ در برنامه ریزی هدف باید مشخص باشه. من هدفم چیه؟ ببین شما کوه میرید، کوه شما از اینجا اگر طرف تجریش و دربن برید، یه پس قله داره، یه آبشار دوقلو داره، یه کلکچال داره، از اونور به توچالم میخوره. این مسیرها رو همه رو من رفتم، همه رو ما رفتیم با دوستانم، همه رو رفتیم، همین کانونم رفتیم، بچه ها رو میبردیم و چقدرم خوش میگذشت. الان به جوونه هم چی میکنی؟ توچال میای، اولین سوالی که ازت میکنه هم چی میکنه؟ مگه ماشین رو شده؟ یعنی با ماشین تا قله رو بریم؟ من بخوابم تو ماشین، یه استراحتی بکنیم اونجا قله که مادیم، همون تو شیشه رو بکشیم بکنیم. آخه چه هوایی، باری کردم، باری کردم، واقعا چی شده؟ ای به کجا رسیدیم؟ ما همه رو رفتیم با همین بچه‌ها تو کانون، بچه‌های قدیمی که حالا به سر پیرمرده کانون شدن، شیوخ کانون شدن، با این همه جوونی رفتیم. از شما می‌خوای بریم، آقا کجا می‌خوای بریم؟ ما هدف رو مشخص می‌کنیم، گفتیم هدفمون شب ما رفتیم تو کوه می‌خوابیدیم، می‌گفتیم صبح نماز صبح ساعت 4:30 صبح بود، اون موقع تو ما می‌رفت 4:30 صبح مثلا نماز می‌خوندیم، می‌گفتیم آقا نماز خوندیم، حرکت می‌کردیم، می‌گفت کجا می‌خوایم؟ کلکچال. یک ساعت و تقریبا 20 دقیقه ما بچه‌ها رو می‌بردیم کلکچو، یک ساعت و 20 دقیقه می‌بردیم تو اون مسیر، می‌بردیمشون کلکچو، اونجا بچه‌ها اون بالا بودن، هم یک صبحانه بهشون می‌دادیم، می‌خوردن، از اون و پیاده دور می‌زدن، کور رو برمی‌گشتن. هدفمون باید مشخص باشه. من الان سر این کار دارم میرم، هدفم چیه؟ من این کتابو گرفتم دارم می‌خونم، هدفم چیه؟ آخر با هدف و جلو بریم. من این کلاس رو دارم میرم، هدفم چیه؟ به طرفم چی میکنم؟ چرا طلبه شدی؟ میگه که دیدم راستش دانشگاه خیلی وضعش ناجوره، بعدم باید بریم اونجا، نمیدونیم چی کنیم، الان طلبه گی باز ماهانه یه چیزی حقوق میدم، بعدم فوقش به هیچ جان که نرسیم امام جماعت که میشیم، که مثلا نمازی میخونیم، پولی هم بهمون بالاخره میرسه دیگه. اینا درست نیست. من الان دارفتم طلبگی میخونم، هدفم چی از این کار؟ میخوام چی بشم؟ یکی دیگه میگفتم که برای چی طلبه شدیم؟ گفت سربازی نمیره آدم جان، این چیه؟ اهداف عالیه ای هست تو ذهن آدم، و سربازی نمیره آدم. و این طلبه اینجوری با این ایده به جایی میرسه؟ به جایی میرسه؟ به اون یکی دانشجو من بهش همچین کردم آخه تو رفتی زبان روسی داری برشی میخونی، یعنی زدی بر زبان روسی. گفتم من میدونم که چیزای دیگر قبول نمیشم. گفتم زبان روسی متقاضیش کمه. گفتم میزنیم به این حالا. گفتم خب بعد چی؟ گفتم همین میریم میخونیم ولی لیسانسی بگیریم دیگه. زبان روسی، نمیدونه روسیه کجا هست اصلا، نمیدونه اینا اصلا چی چجوری صحبت میکنن، نمیدونه چی میخورن نه چجوری میخوابن. این رفته لیسانس زبان روسی. خیلی رشته های دانشگاهی همین جوره، یعنی هدف گذاری نشده. اون وقت این عدم هدف گذاری، اینو دقت بکنید. ببینید من از توی دل خودمون دارم میگم، سالهای پیش من به دوستان خودمون گفتم آقا یه زمینیه ما میخوایم بگیریم. عرض به خدمتتون که دیدی آخه تو مملکت ما دیدین که مثلا پروژه وقتی که میخوان انجام بدن اصلا با همه دنیا ما فرق میکنیم. فرقای اساسی دولتمون که اصلا کلن یه دولتیه که اصلا این آسمون پارگی پیدا کرده آمده پایین، اصلا سوای همه دولت هاست. شما تو تلویزیون دیدین طرف دارم چی میکنه، یه خانومی صداهاشون هم جالبه یا آقایون میان مثلا این خبرنگارا همچین میکنه، امروز کلنگ کجاهکه بر زمین زده شد و این پروژه در حال اجرا شد، وقتی که اجرا شود 200,000 شغل مستقیم، 600,000 شغل غیر مستقیم و همچنین ما را از واردات فولاد بی نیاز می کند و سپس می توانیم فولادهایی را که مازاد داریم به عراق و لبنان و تاجیکستان و گرجستان و قرقیزستان و گوگیجستان و نم فلان هم صادر بکنیم. بعد نشون میده تلویزیون یه دایره از دورش رنگ قرمز زدن، یه کلنگ داره روش می زنن. این چیزی نیست آخه. چی چیه که تو میگی 200,000 شغل همه چیزی نشده هستن؟ مون که فردا همه اینه که قرنگ زنن همه اینه بمیرن با امید خدا کسیشون زنده نباشه. آخه چی تو داری میگی 200,000 شغل 600,000 بعد هم انقدر؟ بعد آخرش یه جمله میگه، میگه این پروژه سالی 600 میلیون دلار هم برای ما درآمد ارزی داره. بفرما بابا این یک گرداری دایره است، یکی کلنگی گرفته داره اینجا بیچاره میزنه، اصلا چیزی سولاخ داره میشه فلان زمین که چیز دیگه غیر سولاخ ما چیز دیگه نداریم اینجا که آخ. من چند سر بیش وقت به دوستان گفتم آقا میخوای چیکار کنیم؟ گفت میخوایم که مجلس چیز قرآن بسازیم، ساختمون رو قرآنی بسازیم. گفتم عزیزان راهش این نیست، نکنید این کار. ببین وقتی هدف مشخص نباشه ما میخوایم چیکار بکنیم؟ هدف با کامپیوتر، همین که این دایره رو دیدی که کلنگ میزنن، زودی اینایی که نشستن پشت کامپیوتر یه طرح چی بهش میگن، شما چی بهش میگین، طرح فتوشاپی بهش میگین، میارن یه طرح بهتون این ایناست، اینم فولادهایی که همه رو گشتیم کنار داریم صادرات تو این نقاشیه که کردن همه هم کامپیوتر چقدر قشنگ اینا هم برام آوردن. ما هم 8 طبقه 10 طبقه میخوام ساختمون هم فلان بسازیم، بعدش علم میکنیم اینجا شنا میکنیم، از اون ور در میای میریم تو سونا، از سونا در اومدیم حوله ها رو میزن رو کول ما خوش میکنیم خدا، بعدش هم میریم اونجا سر مجلس قرائت قرآن میشه. گفتم به به، چند سال نمیدونم 7 سال 8 سال گذشته نه خاکی دادن به اینا، نه نمیدونم یه چیز خاک هم نگفتن توی کیسه بگن خود به دستت بدن بگی بگی، و اینکه هدف مشخص نیست. هدف باید مشخص باشه، ما میخوایم چی کار بکنیم؟ اگر هدف مشخص نباشه در مسئله برنامه ریزی با کله میخوریم زمین. ما میخوایم چی؟ هدف چجوری مشخص باشه؟ اینو جلسه آینده توضیحی میدم، اما الان این تیکه رو آخرین کلام ماست داریم عرض میکنیم. هدف باید عقلانی، شرعی، این دو عامل در هدف باید مؤثر باشه. عقل هدف رو تایید بکنه، شرع هم تاییدش بکنه تا این به نتیجه برسه، وگرنه سر از ناکجا آباد در می آورد. من هفته دیگه این و عوامل دیگه‌ای که داریم که عوامل خیلی مهمی اگه زنده باشیم انشالله برای شما توضیح خواهیم داد. وقت دیگه ای نداریم، انشالله رو این مسائل کار بکنیم، کار عملی بکنیم و سعی کنیم که نتیجهش رو هم انشالله به یاری خدا ببینیم که حتما هم همینطور هست. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.